اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. نخست مشروع خبرها را همکارم تقدیم میکند، احد عزیزاده.
با عرض سلام مجدد، اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به دنبال افزایش جدید مالیات توسط پاکستان بر افغانستان، صادرات اموال این کشور به پاکستان بین 50 تا 60 درصد کاهش یافته است. سهیم پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت افغانستان، به صدای آمریکا گفت پاکستان به تاریخ 17 ماه اکتبر مالیات بر 123 قلم اموال تولیدی افغانستان به شمول میوه تازه را 4 برابر افزایش داده است که باعث کاهش صادرات اموال افغانستان به آن کشور شده است. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند که عبیدالله بارکزی، قماندان میدان هوایی آن ولایت، هنگام تلاش برای انتقال 5.5 میلیون ریال سعودی از افغانستان به خارج، شب گذشته گرفتار گردیده است. مقامات امنیتی گفتند که دوسیه وای به زودی تکمیل و به مقامات عدلی سپرده خواهد شد. زیاد درانی، سخنگوی قماندان امنیتی ولایت قندهار، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هنوز روشن نیست پولی که قماندان میدان هوایی میخواست انتقال بدهد مربوط خودش است و یا کسی دیگری. افراد مسلح ناشناس سوار بر موترسایکل امروز در اسلام آباد، احمد نصیر نورانی، یک ژورنالیست گزارش‌های تحقیقی را مورد ضرب و شتم قرار داده، او را شدیداً زخمی ساختند. نورانی برای روزنامه انگلیسی زبان The News کار می‌کرد. حمله روز جمعه به تعقیب حملات مکرر در این هفته بر کارمندان این روزنامه در ایالت بلوچستان صورت گرفته است. تیان حملات 8 نفر زخمی شده اند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که در اثر انفجار یک بم در یک قطار راه آهن در جنوب غرب پاکستان حداقل 6 نفر زخمی شدند. این ریل از شهر کویته به شهر لاهور سفر میکرد. مقامات گفتند که حرکت قطار آهن به آن منطقه موقتا متوقف گردیده است. مسکو میگوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تمرینات عمده نظامی نیروی هسته‌ای آن کشور سهم گرفته و شخصا فیر آزمایشی 4 میزال قاهره پیما را به حیث بخش از تمرینات رهبری کرد. گزارش جزئیات این بیشتر این گزارش را از قدیر مشرف میشنوید.
دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، گفت که تمرینات نظامی روز پنجشنبه شامل بخش‌های سه‌گانه تحت البحری‌های هسته‌ای و مفکن‌های استراتژیک و تجهیزات زمینی پرتاب میزایل بود. وی افزود که این تمرینات عادی بوده و ارتباط به هیچ انکشاف بین‌المللی ندارد. این در حالی است که سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، روز جمعه گفت که اردوی آن کشور به گونه متداوم در واکنش به استقرار نظامی ناتو در پولند و بالکان نیروهایش را در غرب آن کشور تقویت خواهد کرد. وی افزود وضعیت نظامی سیاسی در جبهات غربی پرتشنج باقی مانده و بدتر خواهد شد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. رکس تیلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، اواخر روز پنجشنبه در یک صحبت تلفنی با جنرال من آنگ، لیدریسیز قوای مسلح میانمر، نگرانیش را در مورد بحران جاری بشری و قصابت ها در ایالت راخین آن کشور ابراز نمود. وزیر خارجه ایالات متحده از اردوی میانمر تقاضا کرده تا کمک های بشری را به ساحات آسیب دیده تسهیل کند، برسانه ها اجازه گزارش دهی داد با ملل متحد همکاری کند تا تحقیقات مستقل در مورد اتهامات نقض حقوق بشر آغاز شود و تضمین کند که مرتکبین خشونت ها حسابده قرار داده خواهند شد. از جانب دیگر، کانگرس ایالات متحده در پی یک سلسله اقدامات است تا با آوردن فشار میانمار را وادار به توقف حملات بالای مسلمانان روهینگیایی کند. فعالین طرفدار روهینگیایی ها می گویند یک فرمان اجرایی قصر سفید می تواند اثر فوری تری داشته باشد. جیم متس، وزیر دفاع ایالات متحده، می گوید که در جریان تهدیدات کوریای شمالی، پالیسی ایالات متحده در حفاظت از کوریای جنوبی تغییر نکرده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
متیس که روز جمعه با اساکر آمریکایی مستقر در پانمونجوم منطقه سرحدی بین دو کوریا موسوم به قریه متارکه دیدار نمود گفت که هر آنچه ممکن است انجام می دهیم تا مسئله برنامه سلاح هسته‌ای کوریای شمالی را از طریق تلاش های دیپلماتیک حل نماییم. وزیر دفاع آمریکا پیش از ملاقات با رئیس جمهور کوریای جنوبی گفت که ایالات متحده در تلاش یافتن راه حل صلح‌آمیز با کوریای شمالی است و به جنگ با آن کشور شتاب نمی کند.
یک مقام ارشد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد محاصره حومه دمشق پایتخت سوریه توسط نیروهای حکومتی را به عدالتی خوانده و میگوید باید اجازه داده شود تا مواد غذایی و ادویه به غیر نظامیان در داخل منطقه رسانیده شود. زید رعدل حسین کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد امروز گفت که با وجود یک توافق آتش بس در ماه اپریل برای ارسال مواد امدادی، باشندگان غوطا حومه غربی دمشق با حالت اضطراری بشری مواجه می باشند. حکومت سوریه به طور معمول توزیع کمک های اضطراری ملل متحد را متوقف می سازد. سازمان ملل متحد برای آخرین بار توانست یک ماه قبل فقط برای 25,000 نفر از جمله تقریبا 350,000 نفری که به کمک نیاز دارند مواد امدادی برساند. خبرگزاری رسمی مینا در مصر گزارش داده است که قوای امنیتی آن کشور روز جمعه 12 جنگجو را در یک زدخورد مسلحانه در دشت‌های غربی آن کشور کشته است. این گزارش از یک مقام وزارت داخله آن کشور نقل قول نموده که گفته است این برخوردها در جنوب قاهره اتفاق افتیده است. مینا گزارش داده است که در جریان این درگیری مقادیری از مهمات و مواد انفجاری نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. سرازم اسپانیا امروز از سنای آن کشور خواستار اقدامات قانونی گردید که بر اساس آن حکومت مرکزی خواهد توانست کنترل قدرت خود مختاری کاتالونیا را در دست گیرد. این اقدام برای توقف استقلال طلبی آن منطقه اتخاذ گردیده است. ماریانو روخوی سرازم اسپانیا به سناتوران گفت که آنچه در کاتالونیا اتفاق می افتد یک تخطی آشکار از قوانین دموکراسی و تمام حقوق بشر می باشد و پیامدهایی را در قبال دارد. حزب سرازم روخوی در مجلس سنا اکثریت کرسی‌ها را در اختیار دارد و اگر این پیشنهاد وی تصویب شود این اولین بار طی 4 دهه خواهد بود که حکومت مرکزی مستقیما امور یکی از 17 منطقه نیمه خودمختار اسپانیا را به دست می گیرد. و باز هم خبری از افغانستان. سومین دور مسابقات سالانه دوش افغانستان با اشتراک 400 ورزشکار داخلی و خارجی در ولایت بامیان برگزار شد. مقام اول این مسابقه را که ورزشکاران 13 کشور مختلف در آن اشتراک داشتند یک ورزشکار افغان از آن خود کرد. در این مسابقه صدها ورزشکار از 13 ولایت افغانستان و ده ها ورزشکار از 12 کشور خارجی فاصله 42 کیلومتر را با هم بر رقابت پرداخته دوش کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش خبری. طوری که در خبرها نیز شنیدید، سومین دور مسابقات سالانه دوش ماراتن افغانستان با اشتراک نزدیک به 400 ورزشکار داخلی و خارجی در ولایت بامیان برگزار شده است. مقام اول این مسابقه را یک ورزشکارانی که 13 کشور مختلف در آن اشتراک داشتند یک ورزشکار افغان از آن خود کرده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
در سومین دور مسابقه دویش ماراتون افغانستان در ولایت بامیان، محمد کریم یاقوت ورزشکار افغان در بین نزدیک به 400 ورزشکار داخلی و خارجی مقام اول را کسب کرد. در این مسابقه صدها ورزشکار از 13 ولایت افغانستان و ده ها ورزشکار از 12 کشور جهان فاصله 42 کیلومتر را با هم بر رقابت پرداخته دوش کردند. مقام های نخست تا سوم این مسابقه را به ترتیب محمد کریم یاقوت از ولایت پکتیا، دیوید شهروند کشور استرالیا و حسن از ولایت بامیان از آن خود کردند. برگزار کنندگان مسابقه دوش ماراتون هدف از برگزاری این مسابقه را ترویج فرهنگ ورزش بین جوانان افغان، ایجاد همدلی بین افغان‌ها و رساندن پیام صلح برای جهانیان یاد می‌کنند. گل حسین بایزاده یکی از برگزار کنندگان این مسابقه در ولایت بامیان:
یک پیام را به دیگر هموطنان خود بتیم که ماکل ما هم نوا هم دل هستیم، و دوم دیگر پیام ما به دنیایی بود که افغانستان هنوز هم جای زندگی است و افغانستان در افغانستان میشه زندگی کنی و ما هم صلح میخواهیم.
محمد کریم یاقوت ورزشکار افغان که مقام اول این مسابقه را از آن خود کرد به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
هر کسی که در این مسابقات ماراتون اشتراک میکنه او به این معنا نیست که سوم است، چهارم است، پنجم است. هر آن کسی که بتوانه ماراتون بدوه، چی پیاده باشه و چی دوش باشه، اونا اول هستن، اونا قهرمان هستن. اول و دوم و سوم مطرح نیست، کل ما یکی هستیم، کل ما قهرمان هستیم. هر کسی که ماراتون میده و قهرمان است، و هر کسی که ورزشکار است و قهرمان است.
در این مسابقه ورزشکاران کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، تایلند، روسیه، کولومبیا، ایران، چک، تایوان، سوئیس و استرالیا اشتراک داشتند. دیوید شهروند کشور استرالیا و برنده مقام دوم این مسابقه میگوید: به خاطر که دوش را خوش دارم به افغانستان آمدم و در این مسابقه اشتراک کردم. در جریان دوش اطفال و مردمی را دیدم که خیلی برخورد خوب داشتند و من بسیار خرسندم که به اینجا آمدند. در مسابقه دوش ماراتون افغانستان امسال حضور دختران پررنگتر از سالهای قبل به نظر می رسید. برگزار کنندگان این مسابقه می گویند که از میان بیش از 380 ورزشکار 200 اشتراک کننده این مسابقه را دختران تشکیل می دادند. بانوان ورزشکار که در این مسابقه اشتراک کردن با اظهار خرسندی میگویند که آنان در یک رقابت نفسگیر توانستند پا به پای مردان دوش کرده و فاصله 42 کیلومتر را موفقانه بپیمایند. صدف یکی از اشتراک کنندگان این مسابقه میگوید:
با وجودی که نتونستم مثلا پوزیشن اول و دوم سوم بگیرم، ولی با همین لحاظ خیلی خوشحال هستم که تونستم ماراتون 42 کیلومتر خلاص کنم. 42 کیلومتر خیلی چیز ساده ای نیست و به نظر من وقتی که تونستم 42 کیلومتر خلاص کنم، دیگه کارام برای من غیر ممکن نیست و کارهای سخت‌تر از اونم میتونم انجام بدم.
مسابقه دویش ماراتون افغانستان همساله با حضور ده ها ورزشکار خارجی و صدها ورزشکار افغان به دلیل موجودیت امنیت خوب در ولایت بامیان برگزار می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، بر اساس گزارش اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، پاکستان تعرفه گمرکیش را برای اقلام صادراتی افغانستان 4 برابر افزایش داده است. خانجان الکوزای معاون اتاق‌های تجارت افغانستان در مصاحبه به صدای امریکا گفته است که صعود غیر مترقبه تعرفه های گمرکی پاکستان شامل صادرات میوه های تازه موسمی از جمله انگور، انار و سیب می شود. گینمر سبب شده تا باغداران صادر کردن این محصولات صرف نظر کنند و این موضوع ضربه شدید به سکتور خصوصی و مردم عام افغانستان وارد خواهد کرد. با ادامه مصاحبه همکارم سحر عظیمی با خانجان الکوزای توجه کنید که با سخنان آقای الکوزای آغاز می شود.
با تاسف باید بگویم که پاکستان یک تکسی که آر دی ریگولیتد تکس هستن، این هم یا در بعضی وقتا کشورها چیز میکنن که بعضی یا یک حالت خوشمزور و فوق‌العاده‌گی بین زلزله شوه، سیل بین، که یک وقت دیگه هم پاکستانی را بالا برده بوده، اما افغانستان از اون مستثنا بود. علی تقریبا تعرفه خود دشار بلند برده، 700 قلم است و ای اقلام تقریبا 200 قلم از افغانستان هستن که افغانستان میبره، خصوصا میوه تازه و خشک و قالین و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و نباتات طبی که با پاکستان صادر میشه تقریبا 120% تعرفهشان بالا برده شده، یعنی سه چند و چار چند نسبت به گذشته تعرفه بالا رفته که واقعا طاقت پرساست. و به طور مثال ما قرارداد کردیم با یک پاکستانی که یک کریت انار 600 کالدار برشان میرسانیم فرزند که به وجود برسه، با 600 کالدار که دو 4 یا 5 کیلو انار چیز می باشند تا 7 کیلو با 600 روپه باید برسانیم، مگر علی 1000 برای خود باغدار ما تمام میشه که مالیه را بده با یک کریت فرزند 300-400 روپه خالی تکس پاکستان نه. این یک مشکل بسیار جدی پیدا شده و کل بایدن بند هستند، اموال افغانی و طرف تیر نمیشه و این باعث این میشه که افغانا هم بلنسل عمل بکنن و باید تعرفه خود بالا ببره، گرچه تعرفه ما هم یک کمی قبلا هم بالا بودن بالای سبزی و فروت پاکستان، اما این هم یک تاثیر منفی میکنن و واقعا یک کار خوب نیست برای تجارت ما.
به این مدت چند روز که اتفاق افتاده، آیا حکومت افغانستان کدام راهکار برای تعرفه گمرکی سنجیده یا هنوز هم تجار افغانستان هر روز از نظر مالی ضربه میخورن؟
جمهور هدایت داده در سفارت و افغانستان در اسلام آباد تلاش خود میکنن و ما هم تجاره جوینت چمبر داریم و تاک مشترک از این طریق هم تلاش های ماجریان دارن و ملاقات ها کردیم با سفیر پاکستان در کابل و قنصل تجارتیشان و وعده سپرده که این مشکل حد میکنیم به زودترین فرصت، مگر متاسفانه تا هنوز حل نشده و واقعا روزانه برای ما و میلیون ها دلار برای ما ضرر میرسانند. واقعا که جنس ما خراب میشه وقتی آخر انگور است و شروع تجارت یا موسم انار است که خوبترین وقت انار امی وقت میباشه، امی عقرب و قوس و بعد از سیب شروع میشه که وقت میوه ما هستند. به این خاطر تا هنوز اویتور فعالیت یا حرکت هایی که هستن اینطور مسمر نیستن.
این دفعه اول نیست که پاکستان از نقطه نظر تجاری به خاطر مشکلات سیاسی که هست برنامه تجاری افغانستان از زیر فشار میاره. آیا به نظر شما جایگزین دیگه وجود نداره که از اعمال فشار پاکستان بر تجار افغانستان و مردم عادی افغانستان جلوگیری شود؟
پس بنا پاکستان قبلا هم اینطور حرکت ها یا در ترانزیت و یا هم در تجارت تعرفه های خود می بردن و یا پرزن مشکلات در ترانزیت ما در باغا و کراچی ایجاد میکردن، برای وا هم متاسفانه مشکلات با عمل بالمثل ایجاد شده و فعلا تجارت پاکستان با آسیا میانه روز به روز کم شده میرن. اگر شما به 2013 و 2014 نظر اندازی بکنین، در اون سال تقریبا سالانه در 9 میلیون تن خالی سیمت پاکستان با آسیا میانه می رفتن و همچنان فروتشان و مواد غذایی یا مانند بوره و چیز روغن و برنج، اما علی که می بینین تقریبا به 1 میلیون تن هم تجارتشان نمی رسه، روز به روز کم شده می ره، بری وا هم ضرر می رسن و تجارت و ترانزیت ما هم از رای پاکستان روز به روز کم شده می رن. در 2014 پردن ما از رای کراچی 70,000 کانتینر وارد کراچی کردیم و خدمات دادیم که تقریبا سالانه 2 میلیارد دلار ما خدمات و کرایه و مصارف گمرکی و بندری می دادیم به پاکستان. در 2016 این به 4,000 کانتینر پایین آمده که بسیار ضربه پاکستان هم می خورن و ما مجبور شدیم که از رای چابهار و از رای بندر عباس و حتی از آسیا میانه تلاش های خود می کنیم و که ما از وابستگی خلاص شویم و تقریبا در واردات ما تقریبا از وابستگی خلاص هستیم. تا اندازه ما با پاکستان تقریبا 3 میلیارد دلار سالانه تجارت داخلی داشتیم و با 1 میلیارد و 200 میلیون پایین آمده. مردم ما متضرر میشه. متاسفانه که سیاست های اردو کشور خصوصا پاکستانی طور هستن که امی خود سیاست و مسائل امنیتی گد میکنه با مسائل اقتصادی و از مجبوریت ها و بعض مسائل تجارتی و اقتصادی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، کنگرس ایالات متحده در پی یک سلسله اقداماتی است تا با آوردن فشار میانمار را وادار به توقف حملات بالای مسلمانان روهینگیایی کند. این حملات ممکن تا آنها را مجبور این حملات ببخشند که سبب ترک آنها از خانه هایشان میشد تا حد کاهش بیابد. در این مورد عبدالواجد عادل برگردان گزارش صدای آمریکا را تقدیم شما میکند.
قانونگذارانی که در صدد یافتن پاسخ به معضل میانمرند گفتند که وحشتی که بر روهینگیایی ها اعمال شده هزاران نفر را از بین برده، مورد تجاوز جنسی قرار داده و یا مجبور به فرار ساخته است باید توقف یابد. سناتور ریچارد دوربن دموکرات متأثر از وضع ناهنجار روهینگیایی ها خواهان توقف کمک به میانمر است.
باید بگویم که سرنوشت روهینگیایی ها اشک بر چشمانم آورد. هرگاه آنها ناظران سالس را اجازه نمی دهند به این معنی است که تباهکاری رخ داده است و بدترین نوع رنج و الم را به مردم روهینگیایی روا داشتند. پس با کدام دلیل دلارهای آمریکایی به آن کشور فرستاده می شود؟
سناتور دوربن که با دیگران روی فیصله نامه سنا کار میکند، خشونتی را که بیشتر از 600 هزار تن را مجبور به فرار به کمپ‌های پناهجویان در بنگلادش کرده است، تقبیح میکند.
We don't want to wait for the passage of this resolution as symbolic as it may be.
ما نمیخواهیم تا زمان تصویب این فیصله نامه که ممکن سمبولیک باشد انتظار بکشیم. ما در تلاش نتایج هستیم. از حکومت میانمار خواستیم، از آنگ سان سوچی خواستیم تا در این موضوع مداخله کند، بر ضد آن برپا خیزد و کار را انجام دهد.
میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنا ماه گذشته به خبرنگاران گفت که آوردن فشار بر آن سان سوچی ایجاب یک عمل متوازن را میکند.
من طرفدار تصویب فیصله نامه‌ای نیستم که سوچی را هدف قرار دهد. به نظرم که او بزرگترین امید برای ماست تا دیکتاتوری نظامی را در آنجا خاتمه دهد.
کانگرس در صدد است تا شیوه پیش گرفته شود تا مؤسسات دموکراتیک در این کشور محفوظ باقی بماند. بان هم از وضع چنین برمیاد که وضع تعزیرات بر اردوی میانمار اکنون امکان پذیر گردیده است. سایمون بیلنس از کمپاین بین‌المللی برای روهینگیایی ها میگوید که تلاش ها برای متقاعد ساختن اعضای کانگرس برای وضع تعزیرات صورت گرفته است.
ما صحبت‌های مفید با اعضای کنگره و دفاتر سناتوران داشتیم تا کنگره و اداره دونالد ترامپ بر قماندانان اردو و کاروباری‌های نظامی در میانمار تعزیرات وضع کنند.
ملاقات اخیر بیلنس با وزارت خارجه ایالات متحده او را امیدوار ساخته است.
میانمار موضوعی است که ماورای مرزهای حزبی و مرزهای ایدئولوژیک است.
امین صافی از شورای روابط اسلامی آمریکایی میگوید که یکی از اقدامات ممکنه در نزد قانونگذاران این خواهد بود تا بر تجارت سنگهای قیمتی میانمار تعزیرات وضع گردد. این کار می تواند بر تمویل اردو تأثیر خیش را داشته باشد.
ما می کوشیم تا هیچ کمک نظامی به اردوی میانمار صورت نگیرد. ما می کوشیم تا از تبادلات مالی با آنها خودداری شود و نه هم اشتهار برای هیچ محصول از آن کشور صورت گیرد.
بان هم امین صافی می گوید که فضای سیاسی در ایالات متحده می تواند توجه را به یک بحرانی که مسلمانان را متاثر می سازد محدود سازد. او گفت که مسائل داخلی زیادی در ایالات متحده توانایی آنان را برای دخیل شدن در این موضوع کاهش می‌دهد. سناتور ریچارد دوربن عواقب مداخله در مورد بحران بشری مسلمانان را برمی‌شمارد.
در اینجا سرنوشت جمعیت مسلمانان مطرح است که تعذیب می‌شوند. هرگاه ما با آنان نیستیم و در حق آنان سخن نگوییم و آنچه را می‌توانیم انجام ندهیم، بسیاری از مسلمانان در گوشه و کنار جهان آن را نوع دیگر تلقی خواهند کرد و آن را به رابطه ایالات متحده با مسلمانان در سایر مناطق جهان مرتبط می‌سازند.
کریس اسمیت جمهوری‌خواه عضو پیشتاز در کنگره ایالات متحده به این نظر است که اداره ترامپ در این راستا به راه درست در حرکت است.
رئیس جمهور و تیم کاری او از آن جمله رکس تلرسن به خوبی از وضع آگاهند که چه می‌گذرد.
وزیر خارجه ایالات متحده با داشتن نگرانی در خصوص این بحران بشری با لیدرسیز میانمار صحبت کرده و از او خواسته است با خشونت در برابر مسلمانان در ایالت راخین که فرار مسلمانان را باعث شده است خاتمه بخشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هیچ نقش در آینده این کشور ندارد، بنان باید از قدرت کنار رود. اظهارات آقای تیلرسن در حال صورت میگیرد که وی با استفن دمستورا فرستاده ای خاص ملل متحد برای سوریه ملاقات کرده است. در همین حال استفن دمستورا فرستاده خاص ملل متحد برای سوریه بعد از ملاقات با وزیر خارجه ایالات متحده جزئیات را با منشی عمومی ملل متحد از طریق یک ویدیو کانفرانس شریک ساخته است. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با استفن دمستورا فرستاده ویژه ملل متحد برای سوریه صحبت کرد. وی این گفتگوها را ثمر بخش عنوان کرد. این در حال است که بحران سوریه وارد ششمین سال خود شده که در آن نزدیک به 500 هزار نفر کشته و تقریبا 11 میلیون سوری در داخل و خارج آن کشور بجا شدند. در حالی که امید برای بهبود اوضاع در حال حاضر دیده نمی شود، اما آقای تیلرسن به نشانه های راه های حل سیاسی این بحران اشاره کرد. او می گوید که تندروان گروه داعش در آستانه شکستند و ایالات متحده آمریکا برای کاهش خشونت ها در سوریه ادامه می دهد. این مقام ارشد آمریکایی افزود که ایالات متحده خواهان یک کشور متحد سوریه است، کشوری که در آن بشار الاسد هیچ نقش سیاسی نخواهد داشت.
I've said this many times as well that we do not believe there is a future for the Assad regime, the Assad family.
بکرات گفتم که ما باور نداریم که رژیم اسد و خانواده اسد در سوریه آینده داشته باشند. به نظرم در چندین موارد این موضوع را یادآور شدم. سلطه حاکمیت خانواده اسد ختم شده نیست. یگانه موضوع این است که چگونه این امر تحقق یابد. اما باور داریم که این امر تحقق پذیر است و تحقق خواهد یافت.
وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که از گفتگوهای روند ژنو حمایت می کند که در آن به یافتن راه های حل صلح‌آمیز به جنگ سوریه تلاش می شود. آقای تیلرسن اشاره کرد که در این روند روی چگونگی برگزاری انتخابات نیز صحبت ها صورت می گیرد و هیچ ضمانت وجود ندارد اسد قبل از برگزاری این روند از قدرت کنار خواهد رفت. در همین حال استفن دمستورا فرستاده خاص ملل متحد برای سوریه بعد از ملاقات با وزیر خارجه ایالات متحده جزئیات را با منشی عمومی ملل متحد از طریق ویدیو کانفرانس شریک ساخت. همچنان آقای دمستورا طی این ویدیو کانفرانس 28 نوامبر را برای برگزاری گفتگوهای بین السوری اعلام کرده و بیان داشت که زمان واقعی آن رسیده است تا از راه‌های سیاسی به بحران سوریه خاتمه داد. آقای دمستورا هشدار داد که بدون یک روند سیاسی همگیر تهدید واقعی برگشت گروه داعش و امثالان موجود است. نیروهای اسد در سال گذشته دومین بزرگترین شهر سوریه را دوباره تسخیر کردند و به شهر شرقی دیرالزور که از مدت‌ها تحت تصرف تندروان داعش بود وارد شدند. و آقای تیلرسن در جریان برگشتش از سفر به شرق میانه و کشورهای جنوب آسیا با دمستورا در جریان توقف خود در ژنو ملاقات کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 3 ماه نوامبر برای یک سفر 12 روزه از ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام، جایی که جلسه سران اوپک دایر می شود و فیلیپین نیز دیدار می کند. گزارش است که در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما می شود و حالایی بود برنامه داشته های ای بخش برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه های بعدی، شب خوش و آرام برای شما آرزومند هستیم.